ساعت 18 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. بر اساس آمار رسمی در شبانه روز گذشته 73 تن در ایران بر اثر بیماری کووید 19 جان باختند. کولاک و تندباد در 22 استان ایران جان دست کم 5 تن را گرفت و 10 تن را مصدوم کرد. و تقاضای مردم برای خرید اقلام خوراکی در آستانه نوروز 35% کاهش یافته است. درود بر شما، کیان معنوی هستم. بر اساس آمار رسمی در شبانه روز گذشته 73 بیمار کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند. بدین ترتیب مجموع جان باختگان این بیماری در کشور به بیش از 61,000 نفر رسیده است. سخنگوی وزارت بهداشت روز شنبه با اعلام این خبر از شناسایی بیش از 7800 بیمار جدید در کشور طی 24 ساعت گذشته خبر داد. بر اساس همین آمار رسمی مجموع بیماران کووید 19 در کشور به بیش از 1,739,000 نفر رسیده است. این آمار رسمی در حالی است که برآوردهای سازمان نظام پزشکی ایران شمار قربانیان کرونا در کشور را دست کم 3-4 برابر بیش از آمار وزارت بهداشت نشان می دهد. دست کم 5 تن در 22 استان ایران که از جمعه شب با کولاک شدید و تندباد مواجهند بر اثر بهمن و تصادف‌های جاده‌ای جان باختند. به گزارش رسانه‌های ایران مسدود شدن جاده‌ها، توقف پروازها، قطع برق و زخمی شدن دست کم 50 نفر بر اثر تصادف‌های زنجیره‌ای از دیگر پیامدهای این کولاک بوده است. پلیس راه البرز با اعلام وقوع یک تصادف زنجیره‌ای در آزادراه قزوین زنجان به دلیل لغزندگی خبر از مرگ 3 نفر و زخمی شدن 16 تن داد. این در حالی است که در حادثه سقوط بهمن و برخورد آن با اتوبوس در جاده کرج چالوس 1 نفر کشته و 19 نفر مصدوم شدند. از سوی خبرگزاری صدا و سیما نیز از جان باختن یک زن جوان بر اثر سقوط پژو 405 به دره در جاده منتهی به تبریز خبر داد. به گزارش سخنگوی جمعیت هلال احمر، این سازمان از جمعه شب تا کنون به حدود 7000 شهروند نیازمند به کمک های این جمعیت در جاده های استان های کشور گفته است که امداد رسانی کرده است. در آستانه نوروز دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران از کاهش شدید تقاضا برای خرید مواد غذایی از سوی مردم خبر داد. قاسم علی حسنی با بیان این خبر گفت که در هفته منتهی به سال نو تقاضای خرید مواد غذایی در قیاس با مدت مشابه در سال گذشته 35% کاهش داشته است. تقاضا برای کالاهای ضروری خانوارهای ایرانی از جمله برنج و چای هم در حال حاضر با رکود شدید و بی‌سابقه مواجه است. پیش از این دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با اعلام کاهش 50% تقاضا برای اقلام خوراکی نسبت به 6 ماه پیش از افزایش 200% قیمت برنج و 75% نرخ شکر در همین مدت خبر داده است. جیک سولیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید میگوید که ایران و ایالات متحده دیپلماسی غیر مستقیم را آغاز کردند و از طریق کشورهای اروپایی و دیگران در حال تبادل پیام درباره آغاز مجدد اجرای برجام هستند. مشاور امنیت ملی کاخ سفید افزود: ما در این پیام ها موضع خود درباره اجرای برجام را به طرف ایرانی توضیح دادیم و در انتظار آگاهی از مواضع ایرانی ها هستیم. و اینکه صبح شنبه پلیس مسکو دست کم 150 نفر از شرکت کنندگان در کنفرانسی متشکل از فعالان سیاسی و مقامات پیشین روسیه را بازداشت کرد. به گزارش خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در مسکو، پلیس حدود 40 دقیقه پس از آغاز این گردهمایی وارد محل برگزاری کنفرانس شد. این کنفرانس از طرف پروژه دموکرات‌های متحد از گروه‌های مخالف ولادیمیر پوتین برنامه‌ریزی شده بود. شهردار سابق یکاتینبورگ، چند تن از اعضای شوراهای شهر، چهره‌های معروف اپوزیسیون و خبرنگاران رسانه‌های مستقل از جمله دستگیر شدگان هستند. پلیس دلیل حمله به محل این گردهمایی و بازداشت شرکت کنندگان را برگزاری آن از طرف یک گروه غیر رسمی عنوان کرده است. حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی میگوید ایران آماده بازگشت همزمان به تعهدات و راستی آزمایی توسط اتحادیه اروپا است. اگرچه وزارت خارجه ایران صحبت‌های آقای آشنا را اظهارات شخصی دانسته و آن را رد کرده است. پیش از این هم حسن روحانی گفته بود برای بازگشت تعهدات به صورت کل در برابر کل یا جزء در برابر جزء آماده است. این در حالی است که علی خامنه‌ای بازگشت به تعهدات برجامی را ابتدا منوط به رفع کامل تحریم‌ها از سوی آمریکا می‌داند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولی‌زاده.
در هفته‌های گذشته اظهارات ضد و نقیض مقام‌های دولتی و حکومتی جمهوری اسلامی در مورد نحوه تعامل با آمریکا بر سر احیای برجام بارها خبرساز شده است. در تازه‌ترین مورد حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی روز 19 اسفند در گفتگو با روزنامه لبنانی الاخبار تأکید کرده بود ایران آماده است بر اساس یک جدول زمانبندی شده و قابل راستی‌آزمایی مشکل موجود در مسیر احیای برجام را حل کند و بپذیرد بازگشت به تعهدات به صورت همزمان باشد و راستی‌آزمایی توسط اتحادیه اروپا انجام شود. آقای آشنا گفته است موضع محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز چیزی جز این نمیتواند باشد. این مصاحبه مشاور رئیس جمهوری ایران کمی پس از انتشار در پایگاه اطلاع رسانی دولت حذف شد. وزارت خارجه ایران سخنان حسام الدین آشنا درباره نحوه احیای برجام را رد کرده و گفته که این سخنان اظهارات شخصی بوده و با وزیر خارجه هماهنگی نشده است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرده است که موضع ایران درباره احیای برجام رفع تحریم‌ها توسط دولت آمریکاست و پس از آن ایران به تعهدات هسته‌ای خود باز می‌گردد. شنیده شدن صداهای متفاوت و متضاد در مورد نحوه بازگشت ایران به تعهدات توافق هسته‌ای و رد برخی از آنها از سوی وزارت خارجه چه دلیلی دارد؟ حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن.
اینکه به وجه اخص می‌بینیم اختلافاتی در بدنه دولت و به وجه عام در بدنه حاکمیت وجود داره در اینکه با آمریکایی‌ها مذاکره داره می‌شود، چه مذاکراتی می‌شود، چه مدلی برای بازگشت به برجام وجود داره و همچنین می‌بینیم سخنگوی وزارت خارجه آمده تکذیب کرده بسیاری از اظهارات، مثلا سخنان آقای آشنا را. یکی از دلایل قویش می‌تونه به این برگرده که علی رابطه با آمریکا اولا و مشخصا برگشتن به برجام میتواند قربانی ها در نظام جمهوری اسلامی بگیره، چون میدونید که اختلافات بسیار بسیار زیاد هستش و افزون بر این اگر این مدت زمان 3 ماهه باقی مانده ای که آژانس فرصت داده بگذرد و توافقی حاصل نشود وضعیت بسیار وخیمی حاصل خواهد شد. ناگزیر میتوانم این حدس رو بزنم که بله، گفتگوهای با آمریکایی ها در جریان هستش. وقتی که آقای آشنا آمده بخشی از این گفتگو رو مطرح کرده، سخنگو وزارت خارجه اون رو تکذیب کرده تا اینکه تبعاتی برای دولت نداشته باشد. به عبارت دیگر دولت میخواهد دیپلماسی پنهانی مذاکرات با آمریکا رو پیش ببرد تا اینکه وقتی نتیجه داد خبر بیرون بیاد و تا اون زمان صلاح رو در این میدونن که مسئله چندان فاش نشه.
اما ایده بازگشت همزمان به برجام تنها از سوی حسام الدین آشنا مطرح نشد. با فاصله 1 روز حسن روحانی در 20 اسفند خطاب به دولت آمریکا گفت جمهوری اسلامی برای بازگشت جزء در برابر جزء به تعهدات برجامی خود هم آماده است. اگرچه سخنان او بلافاصله با واکنش مخالف یک مقام ارشد امنیتی ایران روبرو شد. به نوشته 2 خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران از جمله تسنیم، یک مقام امنیتی که نام او فاش نشده گفته است ایران با پیشنهاد بازگشت گام به گام به توافق هسته‌ای مخالف است و تهران تنها در صورتی به تعهدات برجامی خود باز خواهد گشت که واشنگتن تمامی تحریم‌ها را بردارد. وزارت خارجه در برابر اظهار نظر این مقام امنیتی سکوت کرد. این اظهارات متناقض تنها به رقابت سیاسی دولت و محافظه‌کاران ختم نمی‌شود و حتی در میان محافظه‌کاران نیز صدای واحدی شنیده نمی‌شود. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 15 اسفند ماه در مصاحبه با فاینانشال تایمز گفته بود اگر غرب بگوید که تحریم‌های آمریکا ظرف 1 سال برچیده می‌شود، ایران آماده بازگشت به مذاکرات درباره برجام است. وزارت خارجه ایران بلافاصله این موضع‌گیری را نظرات شخصی محسن رضایی خواند و سیاست ایران را کماکان لغو تحریم‌ها از سوی آمریکا به عنوان گام اول اعلام کرد. فارغ از اظهار نظرهای رسمی و تایید و تکذیب ها، بالاخره جمهوری اسلامی در عمل چه راهبردی را برای احیای برجام دنبال میکنه؟ حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی:
دولت میداند که مدل رهبر مبنی بر این که تمام تحریم ها یک جنبه برداشته شود و ایران راستی آزمون بکند عملا قابل تحقق نیست، ناگزیر به دنبال مدلی هستند که هم آمریکایی‌ها بپذیرند و هم برای ایرانی‌ها قابل قبول باشه. به نظر میرسه تنها مدلی که متصور است مدل گام به گام هستش، یعنی اندکی آمریکا برگرده و اندکی ایران برگرده. در کلیت همه این شرایطی هم که داره پیش میره با نظر رهبر، زیر نظرت رهبر، و اعتقاد من این هستش که آقای خامنه‌ای همچنان بر مدار نرمش قهرمانانه سیر میکند.
دولت آمریکا پیش از این بارها اعلام کرده است در صورتی که ایران ابتدا به تعهدات هسته‌ای خود طبق برجام بازگردد و این اقدامات راستی آزمایی شود، تحریم‌ها را لغو می‌کند.
گزارش رضا ولی‌زاده را می‌شنیدید در مورد سخنان حسام الدین آشنا، مشاور روحانی، در مورد برجام.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
رئیس بانک مرکزی در ایران رشد اقتصادی در پاییز را نزدیک به 4% ذکر کرده است. گزارش اخیر مرکز آمار در ایران این رقم را کمتر از 1% برآورد کرده است. این تناقض آمار را از فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاییز، جویا شده ایم.
شکاف خیلی زیادی وجود داره بین ارزیابی دو نهاد رسمی جمهوری اسلامی، یعنی بانک مرکزی از یک طرف، مرکز آمار از طرف دیگه. خیلی فرق بین 3.9% که بانک مرکزی اعلام کرده برای نرخ رشد و 0.8% که مرکز آمار گفته. هیچ عرصه‌ای از این آشفتگی در امان نیست. حتی شاخص مهمی مثل همین نرخ رشد تولید ناخالص همه سرگردان هستند، از فعالان اقتصادی گرفته تا محافل کارشناسی و دانشگاهی ها. و میدونیم که در یک اقتصاد مدرن تصمیم گیری بدون آمار یا با آمار مخشوش مثل پرتاب تیر هست در تاریکی. این رو هم اشاره بکنم که از لحاظ رسمی در جمهوری اسلامی بر اساس قانون برنامه پنجم، انتشار آمار اقتصادی بر عهده مرکز آمار ایران هست، ولی بانک مرکزی هم آمار منتشر میکنه. همینطور بعضی از اندیشکده های جمهوری اسلامی هم آمار خودشون رو دارن، مثل مرکز پژوهش های مجلس. من اشاره فقط بکنم که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 97 منفی 5% بود، در سال 98 منفی 7%، حالا در سال 99 این احتمال هست که نرخ اقتصادی ایران یک کمی مثبت بشه. چرا؟ چون وقتی که سقوط شدید است، مثلا از 1000 میرسه به 700، بعد میرسه به 500 یا پایین‌تر، خواه نخواه زمانی فرا میرسه که گرایش رو به پایین متوقف میشه و ظرفیت‌های خالی به کار میفته. در نتیجه این احتمال وجود داره که بعد از سقوط‌های سخت چند سال گذشته نرخ رشد ایران از زیر صفر بیرون بیاد، ولی این بازگشت خیلی کم دامنه خواهد بود، احتمالاً بین 0.5 تا 1%.
تناقض آمار مربوط به رشد اقتصادی در ایران و توضیحات فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، در مورد این تناقض آماری را میشنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به لحظات پایانی این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. یادآوری میکنیم که بخش بعدی خبرها در مجله شامگاهی رادیو فردا خواهد بود. تا حدود 45 دقیقه دیگر خبرها و گزارشها را به طور کامل میتوانید برای سایت رادیو فردا .com نیز پیگیری کنید. در اینجا من کیان منوی با شما به شما بدرود میگم و براتون لحظات خوب و خوشی را آرزو دارم.